کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج ام ردیف 97 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیشنهاد 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای شنوندگان عزیز که خارج از زمان پخش برنامه مایل باشند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 برابر با 20 شهریور ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. با ترانه از پریسا برنامه رو ادامه میدیم.
دیرینه دیمه هست از آن بودم که از وی هستم دی من به چرا بورا امروز شو تنگ گل در ره گذرم آمد شمس و قمرم آمد شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد آن سیم برم آمد وان کان زرم آمد مستی سرم آمد نور نظرم آمد چیز دگر خواهی چیز دگرم آمد امروز به هزدینه ای مونس دیرینه دیمست از آمونم کذبه خبرم آمد آن که از که همی جستم دیمن به چرا آمورا امروز شتانگ گل در ره گذرم آمد امروز سلیمانم کنگشتریم دادی وان تاج ملوکانم بر فرق سرم آمد.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. پرونده سازی برای 11 زندانی در اعتصاب قضا. شیوه جدید سرکوب در سیستم قضایی. به گزارش آمد نیوز، اختصاصی آمد نیوز، مأموران دادستانی در تلاش هستند تا برای 11 تن از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا پرونده سازی کنند. به گزارش آمد نیوز، طی ماه‌های اخیر در پی بدرفتاری‌های مأموران دو زندان رجای شهر و اوین با زندانیان سیاسی و انتقال آنها به سلول‌های انفرادی، تعداد زیادی از زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. اما اعتصاب قضای دست جمعی اخبار و واکنش نهادهای حقوق بشری همراه شد، به طوری که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز 31 آگوست 9 شهریور 1396 با انتشار بیانیه نگرانی خود را از وضعیت شمار زیادی از زندانیان زندان رجای شهر که در اعتراض به وضعیت نگهداری و انتقالشان به بند امنیتی دیگر این زندان دست به اعتصاب قضا زدند ابراز کرد. گزارشگر حقوق بشر در بیانیه خود نوشت: از دولت ایران مصرن می‌خواهم که با مذاکره و حسن نیت برای وضعیت اضطراری ناشی از اعتصاب قضا چاره عاجل بیابد و به اعتراضات و موارد نقض حقوق بشر رسیدگی نماید و احترام کامل و جایگاه و استقلالشان تضمین شود. فوتبال و زنان فراخوان مهمترین تحریم در پی پایتخت. این فراخوان از سوی برخی فعالین در تهران فراخوان مهم حرکتی کوبنده در اعتراض به فتوای ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود: از تمامی ملت ایران به طور عام و از مردان ورزش دوست و فرهنگ به ویژه فوتبال دوستان به عنوان ورزشی جمعی و پرطرفدار درخواست می شود جهت حمایت از حقوق اجتماعی زنان ایرانی و احترام به حق زن ایرانی همت کنید و در بازی دربی لیگ برتر که در تاریخ 28/7/96 بین استقلال و پرسپولیس انجام خواهد شد از حضور در ورزشگاه آزادی خودداری نموده و ترجیحاً بازی را از طریق تلویزیون تماشا کنید. بدیهی است که این تحریم بزرگ نشان از همبستگی ما مردم ایران خواهد بود و پیامی روشن و کوبنده به کسانی خواهد بود که 39 سال از حقوق شهروندی نیمی از ملت ایران را از آنها سلب نمودند. ضمن عذرخواهی از مربیان، بازیکنان و مسئولین دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال، مطمئن هستیم که این تحریم هموطنان مورد حمایت اکثریت اعضای این دو تیم قرار بگیرد و بدون اینکه بر مردم و طرفداران خود خورده بگیرند، با روی گشاده همراه و همگام با مردم باشند. این روش میتواند بهترین و مؤثرترین راه اعتراض مدنی نسبت به تبعیض جنسیتی باشد که به دور از هر گونه خشونتی صورت میپذیرد. حرکت مدنی که یک پیام روشن به همراه خواهد داشت و توجه جهانیان را نیز معطوف به این مهم خواهد نمود. بیاییم در یک همبستگی فقط یک بار یک بازی مهم و پرطرفدار را در منزل تماشا کنیم تا شاهد پیروزی‌های بزرگتر باشیم. به امید آن روز. پیروزی یک زن محجبه در انتخابات استرالیا. برای نخستین بار یک زن محجبه استرالیایی توانست به شورای شهر کانتربری واقع در جنوب غربی سیدنی راه یابد. نادیا ساله نخستین زن عرب تبار مقیم استرالیا است که توانست با پیروزی در انتخابات شورای شهر کانتربری که روز شنبه برگزار شد به عنوان نخستین زن مسلمان وارد شورای شهر دولت‌های محلی این کشور شود. به در حالی توانسته است با وجود داشتن حجاب این موفقیت را کسب کند که بسیاری از اعضای پارلمان استرالیا و گروه‌های راست افراطی در این کشور مخالف حضور زنان محجبه در مؤسسات و مراکز دولتی هستند. تظاهرات ملی‌گرایان در ترکیه علیه اردوغان. عصر دیروز جمع کثیری از گروه‌های سکولار با اجتماع در ازمیر و ادای احترام به آتاتورک، به اردوغان و اسلام‌گرایان در ترکیه هشدار دادند. تظاهرکنندگان با محکوم نمودن اقدامات اردوغان و تلاش‌های وی برای احیای امپراتوری عثمانی بر لزوم پایبندی بر میراث آتاتورک تأکید نمودند. بسیاری از رسانه‌های ترکیه این اقدام سکولارها را شورشی علیه اردوغان و زمینه‌سازی برای مخالفت‌های بیشتر با او ارزیابی نمودند. به گزارش منابع خبری در ترکیه ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه برای تظاهراتی که گروه اصلی مخالفان ترکیه سازماندهی کرده بود تجمع کردند. این تظاهرات یکی از بزرگترین اعتراضات در سال‌های اخیر توسط منتقدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می آید. در این تظاهرات دریایی از معترضان میدان مالتپه در بخش آسیایی استانبول را پر کردند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز یکشنبه به حدی زیاد بود که تنها حزب حاکم می تواند چنین گرد همایی را ترتیب دهد. البته این تظاهرات با اکثریت بسیار بالایی به انجام رسید و نتیجه بسیار خوبی هم خواهد داشت و خیلی ها ابراز کردند که ای کاش که اینها بتونن مداوم در کارشون باشن و موفق بشن. چند خبر بود که به عرضتون رسید و برنامه رو ادامه خواهیم داد. ترانه دعاهو رو با هم گوش میکنیم. Thank you. شنوندگان ارجمند، مسیح علی نژاد در کنفرانس شیکاگو را ایراد کرده که فکر میکنم بد نیست شما هم صحبتهای ایشون رو بشنوید. با هم گوش میکنیم به صحبتهای مسیح علی نژاد.
واقعی زندگی در ایران زمانیه که یک زن ایرانی به قدرت نگفتن پی ببره. اگر من توی زندگی شخصی خودم نه نمی گفتم، الان باید یه گوشهی توی قومیکالا 4-5 تا بچه داشتم و کسی به صدای من گوش نمی داد. هر از چنگایی توی مزرعه دزدکی و یواشکی آواز می خوندم، مثل مادرم که صدای زیبایی داره فقط برای دل خودم می خوندم. الان هرگز این فرصت رو پیدا نمی کردم که 2000-2500 نفر، 3000، من جمعیت زیادی میبینم جلوی من باشن و بخوان به حرفای منی گوش بدن که یک عمر توی روستا هر وقت مردی وارد خونه میشد یا الله میگفت. و یا الله گفتن یعنی رأی بر ندیده شدن یک زن، یعنی برو پشت پرده، یعنی زن صداش رو بالا نمیبره. و وقتی که من نمیگم شاید در روزهای اول ترد و تنها بشم، اما کم کم این فرصت رو پیدا می کنم که به جای فقط شنونده بودن یک سینه حرف که دارم برای شما بگم. حالا من ایران رو ترک کردم، دلتنگ همون روستام و دلتنگ همون فضاییم که هر بار منو به خاطر نگفتنم شاید تنبیه و بازخواست می کرد. اما باید اعتراف بکنم که همه فرصت هایی که در زندگی به دست آوردم فقط به خاطر یک کلمه ساده دو حرفیه، به خاطر نگفتن. نگفتن به تمام زور و ظلم و اجبار، نگفتن به هر مردی که چه در حکومت چه در خانواده و حتی در خانواده روشن فکرها فکر میکنه که برتر از زنشه. در بین تک تک کسایی که میشناسیم هم هستن. شما واقعا فکر میکنید که در ایران آزادی حقیقیه؟ آزادی در ایران حقیقی نیست، یواشکیه. و هیچ وقت آزادی هایی که زیر زمینیه، پنهانیه، یواشکیه، هیچ حکومتی رو نمیترسونه. تا مادامی که زنان به همون آزادی‌های پنهانی و زیرزمینی قانع باشن هیچ اتفاقی نمی‌افته. حکومت رو زمانی آزادی‌های یواشکی می‌ترسونه که شما با صدای بلند در موردش حرف می‌زنید، شما اعتراض می‌کنید و صداتون رو جهانی می‌کنید. برای همین خطاب به همه اونهایی که میگن چرا آزادی یواشکیه، باید بگم به این دلیل که این زنان تصمیم گرفتن دیگه یواشکی باقی نمونن و کمپین ما برای علنی کردن آزادی یواشکیه، برای جهانی کردن آزادیه که حق ماست.
من هر روز هفته رو مثل چهارشنبه ها برای اعتراض به حجاب اجباری روسری از سرم بر میدارم و توی خیابونا راه میرم.
ابتدایی ترین حقوق انسانیمون که حق انتخاب نوع پوشش رو میخواییم، همین.
حجاب اجباری نه تنها توهین به من زنه، بلکه توهین به شعور مردان میهن منه. ما هرگز به اجباری تنه.
حجاب انتخاب زندگی من نیست، بلکه تحمیل شده به زندگی من. من حجاب اجباری رو قبول ندارم.
من یه شهروندم، من حق انتخاب دارم، من این روسری رو نمیخوام، من دارم اینو به زور سر میزنم.
نمیتونن با این احضارها، بازداشتها جلوی ما رو بگیرن و باعث بشن که ما از حق خودمون کوتاه.
تا زمانی هم که شما بخواید ما رو انکار کنین، ما هستیم و به کار خودمون ادامه میدیم.
من متنفرم از این حجاب اجباری، من متنفرم از این حجاب اجباری، من بدم میاد این پارچه رو دور کلم ببندم، من دوست ندارم موهامو زیر یه پارچه ببینم. مسیح عزیزم، مرسی که صدای من شدی، مرسی که صدای ما شدی.
و این صدای زنان ایرانیه، زنانی که نمیخوان قربانی باشن، زنانی که میخوان قهرمانهای زندگی شخصیشون باشن، زنانی که منتظر تغییر شرایط نیستن، زنانی که برای تغییر شرایط قدم برمیدارن، زنانی که فرمانبر قوانین بد نیستن، زنانی که نافرمانی مدنی میکنن برای شکستن قوانین بد. هر جا صدای یک زن ایرانی رو شنیدین که خودش رو در خطر میندازه و به قانون زشت و تبعیض‌آمیز نبینگه، هرگز سکوت نکنید و صدای این زنان باشین. بزرگترین خطای ما ایرانی‌ها اینه که منتظر معجزه ایم، منتظریم یکی قهرمانمون باشه، منتظریم یکی بیا تغییر رو برامون بیاره. نه، ما خودمون میتونیم تغییر ایجاد کنیم، هیچ کسی به اندازه خودمون نمیتونه به ما کمک کنه. شاید مثال سادهش رو بخوام براتون بگم، اخیراً سخنرانی لیلی گلستان رو گوش میکردم، دختر ابراهیم گلستان، مترجم و گاریردار ایرانی که شعار خواستن توانستن است رو به زیبایی در سخنرانیش تشریح کرد. اما چیزی که درون منو تکون داد این بود: خواستن توانستن است لیلی گلستان کجا؟ خواستن توانستن است خودم، یه دختری که از یه روستای اومدم کجا؟ من اگر میرفتم به کسی میگفتم من معصومه علی نژاد قمی کلاهی فرزند علی دستفروش و زری خیاطم، آیا درها به رو من باز می شد؟ اگر او می رفت و می گفت من لیلی گلستانم، دختر ابراهیم گلستان، هر چندم پدرش بد اخلاق باشه، اما درها به روش باز می شد. و مثل من کم نیستن آدمایی که توی شهرستانها، توی روستاها، توی جاهایی که بلدن حق خودشون رو می دونن چیه، ولی هیچ دری به روشون باز نمی شه. چرا؟ چون کسی پشت شناسنامه‌شون نیست که درها رو بروشون باز بکنه، چون آقازاده نیستن، چون ژن خوب ندارن. من میدونم که آدمایی هم هستن که به هر حال فرزند چهره‌های مشهور و شناخته شدن در سینمای ایران، فرهنگ ایران، ادبیات ایران و سختی‌های زیادی رو تحمل کردن، اما باید یاد بگیریم که به هر شهروند ایرانی بگیم هیچ کسی به خاطر آقازاده بودن، معروف بودن، پشتوانه پارتی و فامیلی داشتن و یا اسم بزرگ داشتن نمیتونه الگو و نماد ما باشه. هر شهروندی خودش به تنهایی میتونه قهرمان زندگیش باشه و برای همین تصمیم گرفتم توی برنامه تبلت، وقتی که از آزادی یواشکی یاد گرفتم که زنان ایرانی قدرتمند هستن و میتونن حتی قهرمان زندگی خودشون باشن، بهشون این رسانه رو بدم، چون توی قمی کلاه آرزوم بود که این تلویزیون خونه ما
همیشه همه رو نشون میده، نقاشی منم پخش بکنه. نقاشی منم پخش نکرد تا چه برسه به صورت منو. تصمیم گرفتم صورت تک تک آدمایی که تو شهرستانهای مختلف قدرت دارن رو من توی رسانه بزرگی پخش بکنم، بهشون صدا بدم. چرا؟ چون میدونم اون آدم‌ها میتونن الگوی خوبی باشن برای آدم‌های معمولی. خیلی‌ها ممکنه بگن فلان چهره مشهور و سلبریتی که ما داریم میبینیمش امکانات متفاوت داشت، شرایط متفاوت داشت، پس من نمیتونم مثل او باشم. اما وقتی منیژه دختر معلولی که توی تهران زندگی میکنه، ساناز دختر ناشنوایی که تو مشهد زندگی میکنه، میتونه و موفقه و قویه و روی پای خودش میسته، به زور اجبار نمیگه و حقشو پس میگیره، امکانات متفاوت نداره، شرایط متفاوت نداره، ژن خوب نداره، یعنی آقازاده نیست و معروف نیست، سلبریتی نیست، پس من هم میتونم. منیژه و ساناز دو دختر معلول که من اصلا از واژه معلول دلم نمیخواد درماشون استفاده بکنم، دو دختر توانمند و معمولی، داستان زندگیشون رو که ساختم همدیگر رو پیدا کردن. کسانی که تا حالا سانسور شده بودن تیتر روزنامه همشهری شدن، رسانه‌های داخل ایران باشون الان دارن مصاحبه میکنن و اینها نماد تغییرن در ایران. الان داستان زندگی کسی رو ببینین، دو معلولی که میگن ما رویایی داریم، بعد از اینکه داستان زندگیشون پخش شد رفتن و همدیگر رو پیدا کردن و با همدیگه شروع کردن به خوندن رویایی دارم، رویای آزادی. امیدوارم که ویدیوشون رو پیدا بکنین، دریم، رویای منیژه و ساناز رو ببینیم و تکثیر کنیم صدای آدمای معمولی که میتونن به جامعه ما یاد بدن که هیچ وقت قهرمان پروری نکنیم، قهرمان سازی نکنیم و روی پاهای خودمون بستیم و تکیه کنیم به باورهای خودمون. بله
نشه دارم یه جوری روی داده گیره که دستتم بیاده داره گفت همه قد ندارم، من دستان کتا هست نمیتونم بگیرم، تو صورت هم فقط هست.
من سانازی دارم این پاس، من تهران کنم به اسم ساناز.
بابا شما کی میاد؟
شما میگن حجاز رو رعایت کنید، اینجا اماکن میاد.
شما دیدم تو
چهارشنبه. آره
مرسی. دیگه شما رو به خاطر چهارشنبه سفید میشناسم رستورانی.
رویای دارم، رویای آزادی،
هممون رویایی داریم. واقعا اینو از ته دلم میگم. خیلی ممنونم که به خاطر رویاهاتون گرد هم جمع شدیم. و قسمت دیگه‌ای که من دوست داشتم در موردش با شما حرف بزنم، افشای خشونت از طریق کمپین‌هایی هست که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن. دو تا از این کمپین ها آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید کمپین من هست که من مدیریتش میکنم، ولی کمپین های زیادی هستن که اثرگذارن و دلم میخواد بهتون بگم که چقدر شبکه های اجتماعی میتونه تأثیر بذاره در افشای خشونت. و تا زمانی که خشونت ها افشا نشه، چون ما از کشوری میایم که آزادیمون اگه یواشکیه، شکنجه ها یواشکی نیست، خشونت ها یواشکی نیست، ولی ما در رسانه های رسمیمون از خشونت و شکنجه ها و تحقیر ها و ظلم ها چیزی نمیبینیم، اما رسانه ها، شبکه های اجتماعی بازوهای حمایتی ما هستن که در موردش حرف بزنیم. موضوع و تمرکز من گشت ارشاده، چون خشونت محض و مطلقی که علیه زنان جریان داره در تمام این سالها، هر بار تحت عنوان یک نام، از کمیته امر به معروف گرفته تا گشت ارشادی که الان اسمش هست، ولی ما همیشه در برابرش سکوت میکنیم. چرا؟ چون فکر میکنیم که جامعه مشکلات بزرگتری داره و این بزرگترین اشتباه ماست.
دوستان نازنین، شما بخشی از سخنان مسیح علی نژاد رو شنیدید که در کنفرانس شیکاگو برای هزار صحبت کرده بود. با هم یک ترانه میشنویم و بعد گفتگوی خواهیم داشت با یکی از طرفداران حلقه عرفان که جناب محمد طاهری در زندان هستن و اعدام محکوم شدن. ترانه نمیدانم از شکیلا رو گوش میکنیم با هم. دوستان نازنین، توجهتون جلب میکنم به گفتگو با خانم پریسا فرجی که ایشون از هواداران جناب طاهری هستند و از گروه حلقه عرفان. درود به شما فرستم خانم فرجی.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
بله خانم فرجی، جناب طاهری سالها در زندان بودند و الان محکوم به اعدام شدند. ایشون به خاطر عقیدهشون، به خاطر عقیده ایدئولوژی به هر حال مذهبی میتونه باشه و یه مسئله شخصی هستش، برای چی ایشون در زندان هستن، چند سال در زندان هستن و برای چی رژیم میخواد اون اعدام کنه؟ لطفاً بفرمایید.
ایشون 6 سالی هست که در زندان اوین بند 2 انفرادی هستن. حالا اتهاماتی که به ایشون زدن میتونه در مثلا در رابطه با امور پزشکی، دخالت در امور پزشکی، عذر میخوام، سبل نبی، اقدام علیه امنیت ملی، براندازی نظام و خیلی اتهامات دیگه. اینکه ایشون رابطه نامشروع با خانم هایی که کلاس بودن داشتن و میتونم بگم خیلی تهمت های دیگه که خوشبختانه حکم براءت ایشون صادر شد، ولی الان 1 سالی هستش که از حکم آزادی ایشون گذشته ولی اجراش نکردن و در تاریخ 5/6/96 امسال اومدن حکم اعدام ایشون رو صادر کردن.
بله حکم اعدام دادن برای اینکه ایشون یک عقیده و ایده‌ای دارن که آخوندهای جنایتکار ندارن.
همجنسگرا هستن، چیز جدیدی که الان برای ایشون پرونده سازی کردن که حکم اعدام بهشون بدن. جالب سمپاشی هم کردن که ایشون حالا مفسد فلعرزن، آموزهاشون هم دارن مورد تحریف قرار میدن که البته خوشبختانه بازم میگم آموزهای ایشون در یوتیوب و کانال های تلگرامی که شاگردانشون تدوین کردن وجود داره.
به هر حال اتهامات به همه میزنن و اگر یک کسی هم همجنسگرا باشه مسئله خیلی طبیعی عادی اون شخص هستش و این یک جرمی به حساب نمیاد. اینکه بخوان یه نفر رو به خاطر این مسئله اعدام بکنند، این نمونه بارز جنایت هستش. شما مثل که خبرهایی هم دارین در رابطه، حالا فکر میکنین که این حکم اعدام به چه صورت صادر شده؟ آیا اعتراض میشه کرد و چه روندی الان دارن کسانی که همراهشون هستن پیش برای مسئله رو؟
بله اعتراض که کردن، از تاریخی که حکم ابلاغ کردن 20 روز دادگاه تجدید نظر وقت دادن. باید به خدمتتون عرض کنم که استاد محمد علی طاهری صاحب یک اندیشه ایشون رو در انفرادی نگه داشتن و الان هم حتی از زیاد شدن طرفدار آقای طاهری اینا میترسن. شروع کردن به بازداشت مربیای و شاگردان عرفان حلقه. حتی خبرها رسیده امروز در تهران هم 3 نفر از بچه ها رو دستگیر کردن. پروژه جدیدی هم که راه انداختن به شکنجه و عکس اعتراف اجباری علیه محمد علی طاهریه. جالب اینه که اونایی که بچه ها رو بازداشت کردن اسم خودشون رو سربازای گمنام میذارن و عرضم به حضورتون مربیایی که طی این 1 ماه گذشته در شهرستان ها حتی بازداشت شدن گفتن که 3 تن دست کم 3 تن از عزیزانمون رو برای گرفتن اعتراف تصویری علیه استاد محمد علی طاهری به شدت تحت شکنجه فیزیکی قرار دادن و برخیاشون هم دست کم با دست و پای شکسته و وثیقه های بسیار سنگین در آزادی مشروط به سر میبرن. حتی اون عزیزانی که بازداشت شده بودن و اخیراً به شدت تحت شکنجه های جسمی و روحی بودن، وقتی که آزاد شدن حتی به دوستان نزدیک خودشون هم خبر ندادن که الان بیرون هستن. یعنی به اینقدر حالشون خرابه. این اطلاعات سپاه که خودشو سرباز گمنام امام زمان مینامه اینجوری فشار آورده رو بچه های ما.
و آیا شما مجبور شدین که به همین لحاظ کشور ترک بکنین؟
و بله بنده 2 سالی هستش که از کشورم ایران خارج شدم. بنده هم در ایران فعالیت داشتم به عنوان یکی از مربیان که کلاس‌های حضوری داشتم، حالا فعالیت‌های دیگه مثل پخش سی‌دی های استاد و خیلی کارهای دیگه. البته بگم بین ما افراد نفوذی خیلی زیاده چون ما نمیشناسیم، به عنوان شاگرد میان و همونا راپورت میدن به اطلاعات سپاه و بعد چند روز میبینید دستگیر شدیم. بنده هم همینطور شد، به شدت تحت شکنجه روحی و روانی اطلاعات سپاه قرار گرفتم، تحت تعرض و تجاوز اطلاعات سپاه قرار گرفتم. حتی میتونم بهتون بگم که یکیشون بهم گفت میتونم کاریت میکنم که حتی مادرت به حالت گریه کنه و خیلی حرفای رکیکتر. ازم میخواستن دوستامو بفروشم، جاشونو بگم، تهمت میزدن که اگه مثلا این کارا رو نکنی جرمتون میشه مثلا با عوامل بیگانه در ارتباطی یا مثلا هر چیزی که بتونه پوستتون رو بکنه و نتونید از زندان بیرون برید. منتها خوشبختانه این راه عرفان حلقه و شعور الهی تونست به من کمک کنه که رو پای خودم وایستم، وگرنه شاید بنده هم از نظر روحی و روانی تا الان باید خودکشی میکردم. میتونم بگم بعد از 3 روز شکنجه با تعهد بیرون اومدم، به صورت پنهانی کارم رو ادامه دادم، حتی خطم رو تغییر دادم. برای بار دوم هم اطلاعات سپاه به خونه ما هجوم آورد. فقط تونستن لپتاپ، سیدی های دوره ها، جزواتمون رو ثبت و ضبط کنن. خوشبختانه خودم منزل نبودم. میتونم بگم از یادآوری اون 3 روز و اینکه واقعا دلم میخواست راهم رو ادامه بدم، تصمیم گرفتم هر چی زودتر از مرز ایران خارج بشم. خیلی سختی کشیدم و میتونم بگم با وجود تمام سختی ها بازم اینجا به نشر آموزه های عرفان حلقه به صورت آنلاین و حضوری پرداختم.
این اندیشه چی میگه که این رژیم جنایتکار آخوندی انقدر ازش واهمه داره؟
ببینید عرفان یک مکتب معرفتیه که به انسان دید کلی داره. انسان رو تنها پوست و گوشت و استخون نمیبینه، به اصلاح بینش ها میپردازه، یه جور خودشناسیه. بحث مذهب اشتراکی پیش میاد که بنیانش همون هوشمندی حاکم بر جهان هستیه. در این مسیر بحث معرفت جویی و کمال جوییه و فلسفه خلقت انسان چیزی نداره که مثلا بخوان ازش حراس داشته باشن. اینجا بحث مافیای مواد مخدر و مافیای داروها پیش میاد، بحث اطلاعات سپاه، قرارگاه سپاه و از سازمانهای جدیدی که الان راه انداختن، اینا هم که دارن فشار میارن رو قضیه عرفان حلقه. حالا ترس دارن و میخوام از اینکه طرفداران استاد محمد علی طاهری در سر تا سر دنیا، در سر تا سر شهرهای ایران دارن زیاد میشن، حراس دارن. البته اینا کلن اینجوری هستن، نه در رابطه با قضیه عرفان حلقه، بلکه هر چیزی در ایران اگه طرفدارانش یهو شدت پیدا کنه اینا شروع میکنن به سرکوب کردن اونا.
بله، اینا هر صدایی رو که مخالف قدشون باشه و یا آگاهی رسان باشه میخوان خفه بکنن، چون میدونن که دارن چه جنایتی مرتکب میشن و مردم رو از حق خودشون محروم کردن. خیلی راحت هر کسی رو از حقش محروم میکنن، میگیرن، شکنجه میکنن و نمیدونن که باید به زودی پاسخگو تمام جنایاتی باشن که در حق مردم ایران روا داشتند در عرض این عمر ننگینی که این رژیم داشته. بیشتر از 39 ساله که اینها 38 ساله که شروع کردند به این جنایات، که کارهایی که میکنند واقعا آدم توش میمونه که در قرن 21 هنوز داره در اینا اتفاق میفته. شما اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید.
ببینید ما فقط میخوام یه فضای آزاد مناظره باشه. الان دنیا دنیای بیان عقایده، در همه سطوح حتی یه نوجوانم برای خودش وبلاگ داره، صفحه اینستا و فیسبوک داره و خیلی ابزارهای مجازی داره، میاد عقایدش رو میذاره، بقیه نظر میدن، حتی در سطح علمی میان تز میدن. ما فقط اینو میخوایم چرا بدونیم که چرا ایران اینقدر دیکتاتور محضه که از بیان عقاید همگان در فضای آزاد واهمه داره. و نه تنها استاد تاری، بلکه آزادی اندیشه حق مسلم همه ما هستش. و اینکه چرا بگیر و بندها زیاد شده، واقعا کی میخواد اینا رو جواب بده؟ این همه جوانان مردم که دارن زیر شکنجه و ظلم های این اطلاعات سپاه له میشن و واقعا کی میخواد جوابگو باشه؟
آیا خبر دارین که مادر ستار بهشتی یک نامه داده به خامنه ای و گفته که تا کی اینقدر جنایت میکنید؟ تا کی میخواین ادامه بدین؟ بس کنید، دست بردارید، دیگه صدای زمین و زمان در اومده و همه میدونن که شماها چه دارین میکنید. ببینید همه واقعا معترض هستن. خب من امیدوارم که هرچه زود در تمام کسانی که به عنوان زندانی سیاسی هستند در زندانها اینها آزاد بشند و سلامت به آغوش مردم برگردند و خواسته هاشون، مطالباتشون محقق بشه. و تعداد بسیار زیادی هم الان ما داریم در زندان رجای شهر که دست به طب قضا زدند و افراد دیگه هستند از جمله دکتر مهدی خزعلی. و امیدواریم که رژیم بدونه که در مقابل اینا باید پاسخگو باشه و به خودش بیاد و دست از این کارها برداره، که البته ما فکر نمی کنیم که بخواد نصیحت پذیر باشه این رژیم. خب خانم فرجی، با سپاس از شما و امیدوارم که موفق و پیروز باشید و بتونید به خواستهاتون دست پیدا بکنید، مثل تمام مردم ایران که خواسته برحق و طبیعیشونه. روز شما خوش.
روز شما هم بخیر. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان نازنین، یک ترانه میشویم با صدای شهلا سرشار و برنامه رو ادامه میدیم. به عنوان ساقی
شدم از همه عالم که بریدم.
دوستان نازنین، فراخوانی هست به تظاهرات به مناسبت 29 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1167. تاریخ کوتاه اما ننگین جمهوری اسلامی مملو از جنایت و سرکوب است، اما تعدادی از این رویدادهای تلخ گسترده‌تر و دهشتناکتر از آن هستند که تعریف و تفسیرش با هیچ واژه‌ای امکان پذیر باشد. اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در مرداد، شهریور و ابتدای مهر ماه سال 67 از آن دست فجایع و جنایات ضد بشری است که در پی فتوای خمینی به مورد اجرا درآمد و 3 تا 6 هزار زندانی سیاسی و به عبارتی تا 30 هزار بدون کمترین امکان دفاع اعدام شدند. این تظاهرات در روز شنبه 16 سپتامبر از ساعت 14 تا ساعت 16 در برن و ایزنهاوس پلاتس برگزار خواهد شد و اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی سوئیس از جمله حزب دموکرات کردستان ایران سوئیس، کانون دموکراتیک پناهندگان، کومله زحمتکشان کردستان سوئیس و مادران آزادی در سوئیس امضا کردند این فراخوانو و برگزار می کنند. شنبه 16 سپتامبر از ساعت 14 الی 16 در برن وایزنهاوس پلاتس. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Thank you.